سلام و به برنامه ساعت 9 خوش آمدید. از رادیو آزادی من مصطفی صدیقی با شماستم. از مهمترین های این ساعت، کابل صبح امروز شاهد انفجار بود، جزئیاتش را تا لحظات دیگر به شما خواهیم گفت. همچنان میشنوید که مقام های سرپل میگویند رئیس جمهور غنی به والی سرپل اطمینان داده که به زودترین فرصت ممکن نیروهای کمکی به این ولایت فرستاده خواهند شد. در مسائل منطقه و جهانم میشنوید که شفافیت بین المللی در گزارش تازه خود گفته است از آسیای مرکزی گرفته تا به اروپا، سوم حسه مردم فساد اداری را بزرگترین مشکلشان میدانند. با اینها و بیشتر از اینها زود برمیگردیم، اما اکنون سحر لیوال تازه ترین خبرها را پیشکش میکند.
وزارت داخله افغانستان میگوید در حمله انتحاری صبح امروز در پل محمود خان کابل 4 تن کشته و 11 تن دیگر زخمی شدند. ایالات متحده آمریکا میگوید تحقیقات محکمه بین المللی جنایی در مورد احتمال ارتکاب جنایات جنگی توسط نیروهای آمریکایی در افغانستان موجه نیست. و سازمان شفافیت بین المللی میگوید یکی از میان 3 نفر از اروپا تا آسیای مرکزی فساد را یکی از بزرگترین مشکل در کشورهایشان میدانند. سلام، این هم تفصیل خبرها. وزارت داخله افغانستان میگوید در حمله انتحاری صبح امروز در پل محمود خان کابل 4 تن کشته و 11 تن دیگر زخمی شدند. این مسئله را صدیقی سخنگوی وزارت داخله افغانستان در صحبت با رادیو آزادی تایید کرد. یک حمله انتحاری از اوایل ساعت 7:50 دقیقه صبح امروز در ساحه پل محمود خان کابل رخ داد. جزئیات بیشتر این خبر را تا دقایق دیگر خواهید شنید. ایالات متحده آمریکا میگوید تحقیقات محکمه بین المللی جنایی در مورد احتمال ارتکاب جنایات جنگی توسط نیروهای آمریکا در افغانستان موجه و مناسب نیست. الیزابت ترودو سخنگوی وزارت خارجه آمریکا شام گذشته گفت ایالات متحده در مورد حسابدهی در این رابطه سیستم خود را دارد و آن را با معیارهای بلند انجام میدهد. ترودو افزود ایالات متحده پیمان منشور محکمه بین المللی جنایات را امضا نکرده و به این محکمه پاسخگو نیست. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفته است آمریکا فعالیت‌های خود را به گونه گسترده ارزیابی می‌کند و در بسیاری موارد متخلفان محاکمه شدند. وزارت خارجه آمریکا پس از آن در این مورد واکنش نشان داد که روز دوشنبه سرانوالان محکمه بین المللی جنایی گفتند به این باورند که دلایل موثق وجود دارد که قوای آمریکایی در افغانستان به جنایات جنگی از جمله شکنجه دست دادند. محکمه بین المللی جنایات در سال 2002 میلادی به هدف تصمیم گیری قضایی در مورد جنایات جنگی، جنایات علیه بشریت و کشتارهای دست جمعی تأسیس شد. مشاور امور بین المللی صدراعظم پاکستان گفته است که در کنفرانس قلب آسیا که در آن در مورد افغانستان صحبت می شود اشتراک خواهد کرد. سرتاج عزیز به تلویزیون پاکستان گفته است که در کنفرانس قلب آسیا برای افغانستان و برای که در آن در مورد افغانستان بحث می شود و افغانستان از اولویت های پاکستان حساب می شود. کنفرانس قلب آسیا قرار است در هفته اول ماه دسامبر در شهر امرتسر هندوستان که در نزدیکی سرحد پاکستان موقعیت دارد برگزار شود و در این کنفرانس راه‌های بهبود امنیت در افغانستان و تقویت تلاش‌های صلح در این کشور بررسی خواهد شد. روابط بین افغانستان و پاکستان در یک سال گذشته متشنج شده است و حکومت افغانستان پاکستان را متهم می‌سازد که به رهبران طالبان پناه داده و می‌خواهد در مورد افغانستان در امور افغانستان دخالت کند، اما پاکستان همواره این اتهامات را رد کرده است. رادیو آزادی ادامه خبرها. سازمان شفافیت بین المللی میگوید یکی از میان 3 نفر از اروپا گرفته تا آسیای مرکزی فساد را یکی از بزرگترین مشکل‌های فراروی کشورشان میدانند. گزارش جدید شفافیت بین المللی امروز منتشر شد. بر اساس این گزارش یکی از میان 3 نفر در سراسر منطقه که بسیاری از کشورهای اتحادیه اروپا و جمهوریت‌های شوروی سابق را در بر می‌گیرد، به شمول ترکیه، به این باور است که مقام‌های حکومت و وکلای پارلمانشان عمدتاً یا کاملاً فاسدند. در گزارش آمده است که بیش از نصف مصاحبه شوندگان گفتند که حکومتشان در مبارزه با فساد در بخش عامه ضعیف عمل می‌کند. شفافیت بین المللی با 60,000 نفر در 42 کشور از بریتانیا و پرتغال گرفته تا روسیه و قزاقستان صحبت کرده است. به اساس گزارش در آسیای مرکزی میزان رشوه‌دهی در تاجیکستان به 42% میرسد که بلندترین سطح را نشان میدهد. اما در کشورهای اتحادیه اروپا میزان رشوه‌دهی کمترین گزارش شده است و در میان این کشورها میزان رشوه‌دهی در رومانیا با 29% بلندترین و در بریتانیا با 0% کمترین گفته شده است. بشار الاسد رئیس جمهور سوریه میگوید منتظر خواهد ماند که آیا دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده پالیسی آمریکا در مورد سوریه را تغییر خواهد داد یا نه. اما او گفته آماده است تا با ترامپ در مبارزه با جنگجویان همکاری کند. ترامپ گفته که استراتژی ایالات متحده در مورد حمایت از برخی از جنگجویان را که با اسد میجنگند را تغییر خواهد داد. اسد به تلویزیون پرتغال گفته است او در مورد ترامپ محتاطانه قضاوت میکند. اسد افزوده که اگر ترامپ علیه به گفته او تروریستان بجنگد، در آن صورت به طور طبیعی متحد ترامپ خواهد بود. جان مکن سناتور برجسته جمهوری خواب دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب امریکا در مورد نزدیکی روابط با روسیه هشدار داده و آن را خطرناک توصیف کرده است. این بیانات رئیس کمیته امور نظامی مجلس سنای امریکا که از منتقدان سرسخت روسیه است، نماینده تنش میان آقای ترامپ و جمهوری خواهان در کانگرس امریکا را نشان می‌دهد. آقای مکن با این سخنان خود به صحبت تلفنی بین رئیس جمهور منتخب امریکا و رئیس جمهور روسیه اشاره کرده که در آن پوتین خواهان بهبود روابط با امریکا شده است. و ژاپن و روسیه گفتند تلاش‌هایشان را برای افزایش همکاری‌های اقتصادی میان دو کشور سرعت خواهند بخشید. فیمو کشیدا وزیر خارجه ژاپن در نشست خبری مشترک با ایگور شوالوف معاون اول صدر اعظم روسیه دیروز گفت که دو کشور تلاش ها برای تهیه بیش از 10 سند مربوط به گمرک، مبادله انسانی و مسائل طبی را سرعت خواهند بخشید. قرار است ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در ماه دسامبر از توکیو پایتخت ژاپن دیدن کند. انتظار می رود پوتین با شنزو آبه صدر اعظم ژاپن در 15 ماه دسامبر ملاقات کند.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. هم مرور سریع بر تازه ترین های ما. انفجار در کابل، در مورد ماهیت حمله و ارقام تلفات به شما میگوییم. در مسائل منطقه و جهان، گزارش جدید شفافیت بین المللی امروز منتشر شد. این سازمان میگوید از آسیای مرکزی گرفته تا اروپا، 3/3 مردم فساد اداری را بزرگترین مشکلشان میدانند. در پهلوی اینها مطبوعات جهان در مورد افغانستان را مرور میکنیم و در نیمه دومی این ساعت هم برنامه هفتگی در جستجوی انصاف و آزادی و شنوندگان را خواهید شنید. با رادیو آزادی باشید و زودتر از دیگران از تازه ترین های افغانستان منطقه و جهان آگاه شوید. خب، همونطور که پیشتر در خبرها هم شنیدید، کابل صبح امروز شاهد یک انفجار بود. یک مقام امنیتی گفته است که انفجار در پل محمود خان رخ داده است. برای اینکه بیشتر بدانیم میرویم پیش تمیم اخگر، خبرنگار رادیو آزادی که از محل رویداد دیدن کرده. اخگر صاحب، در مورد جزئیات رویداد ما بگوین.
بله سلام به شما. حوالی ساعت 7:50 صبح بود که صدای یک انفجار شدید در شهر کابل شنیده شد و این حمله انتحاری بوده. یک فرد انتحار کننده که بالای موتورسیکل سوار بود، البته به گفته شاهدای عینی مواد همراه خود در ساحه پل محمود خان که در نزدیکی البته حدود 500 یا 600 متری ریاست جمهوری و حدود 10 متری قطعه رجال برجسته یا ریاست دهم امنیت ملی مواد همراه خود انفجار داده و هدف انتحار کننده موتر نوی کاستری که حمله نیروهای امنیتی رجال برجسته را انتقال می‌دادند بوده و ای دقیقا در بالای پل محمود خان صورت گرفته. نظر به گفته های صدیقی سخنگوی وزارت داخلی افغانستان، تا به حال در این رویداد 4 تن کشته شده و 11 فرد دیگر زخمی هستند.
شما که از محل رویداد دیدن کردین، چقدر بزرگ بوده انفجار؟ چقدر گسترده بوده انفجار؟
انفجار نسبت به دیگر انفجارهایی که در شهر کابل بوده او قدر بزرگ نبود، اما تا جایی که ما ساحه را دیدیم دو واسطه را انفجار آسیب رسانیده بود که یک واسطه مربوط افراد ملکی بود، نوع سراچه، و واسطه دیگر که نوع حیث ریاست ده امنیت بوده، این هم تخریب شده بود نسبتاً.
آیا کس یا گروه مسئولیت گرفته هنوز؟
تا به کنون هیچ گروه مسئولیتی رویداد نگرفته و اونا هیچ نوع اعلامیه یا اطلاعی به رسانه ها نفرستادند. اما برخی از شاهدای عینی که در ساحه رویداد بودن، اونا در مورد این رویداد میگویند که فرد انتحار کننده بالای موتورسیکل سوار بود و یکی از کارمندای ترافیک هم در این رویداد زخم برداشته.
تشکر از شما تمیم اخگر، خبرنگار رادیو آزادی، در مورد انفجار صبح امروز در ساحه پل محمود خان گزارش میداد. شما هم میتوانید چشم دیدهایتان را در مورد این رویداد با ما در میان بگذارید با استفاده از شماره 818 از شرکت مخابراتی افغان بیسیم. با ما پیام‌های کوتاه بفرستید یا اینکه به ما زنگ بزنید و پیام‌های صوتی بگذارید. این هم شماره‌های تماس با رادیو آزادی 07-84-620 و 00-42-02-21-12-41-38.
خبرنگاران رادیو آزادی شما را به طور زنده از واقعات مهم ولایات آگاه می سازند.
به ولایت سرپل می رویم. مقام های این ولایت گفتند رئیس جمهور غنی به والی سرپل اطمینان داده که به زودترین فرصت ممکن نیروهای کمکی به این ولایت فرستاده خواهند شد. از دو روز به این طرف حمله های تهاجمی مخالفان مسلح دولت بالای بخش های مرکزی شهر سرپل شدت یافته. همین اکنون عالم رحمانیار خبرنگار رادیو آزادی را در خط تلفن با خود داریم. رحمانیار صاحب، جزئیات از چه قرار است؟
من هم به نوبه خود سلام تقدیم میکنم. تشکر. پس از آن که مخالفین مسلح دولت از دو روز به بالای مناطق مرکزی سرپل، قریجات، آدرینگ، بلغلی، دره سلطان ابراهیم و شیرمها حملاتشان شدت بخشیدن، شب گذشته سرپل در تماس تلفنی که با اشرف غنی رئیس جمهور داشت، رئیس جمهور افغانستان وعده سپرده که از طریق هوا و زمینی به این ولایت نیروی تازه نفس بفرستد، که قرار بود جمهور هرچی عاجل یک نیروی کمکی کماندو با سرگروپی رئیس ارکان قل اردوی 209 شاهین به سرپل رسید. مردم سرپل از این اجراءات عاجل رئیس جمهور خیلی استقبال کردند، اما تعداد نیروهایی که فرستاده شده ذکر نشده.
تشکر از این. مقام های محل چه میگن که با رسیدن نیروهای تازه نفس چه خواهد شد؟
مسئولان محلی میگن با رسیدن نیروهای تازه نفس که تعداد آنها از طریق هوا رسیدن، تلفاتی را به مخالفین وارد کردند. تا هنوز آمار از این دقیق نیست، ما مردم محل میگن که تلفات به هر دو طرف درگیر وارد شده، و جنگ به شدت ادامه دارد. از سوی هم مخالفین مسلح دولت برچدن تلفات برای نیروهای دولتی را ادعا میکنند.
کدام گروه های مخالف حکومت عمدتاً در سرپل مستقرند؟
برای فعلا تمام نیروهای مخالفین مسلح دولت از ولایات فاریاب، جوزجان، غور و بلخ تجمع کرده بر علیه دولت می‌جنگند. برای فعلا قرار گفته مسئولان صرف طالبان محلی هستند که بر علیه دولت می‌جنگند این مناطق.
این مخالفان مسلح عمدتاً در کدام مناطق سرپل علیه حکومت فعالیت دارند؟ هرچند شما اشاره هم داشتین در ابتدا.
بله، برای فعلا جنگ های پراگنده در مناطق شیرمها، بلغلی، دره سلطان ابراهیم جریان داره، اما جنگ شدید فعلا مناطق سنتوده، خاردار، بغاوی و شیرمها جریان داشته و هر دو طرف تا هنوز پیشروی ندارن. صرف از هر دو طرف کشته می شوند و این مناطق 10 کیلومتر از مرکز شهر فاصله داره.
رمانیوس، مردم عادی در چه وضع بسر می برند؟ در این مورد یک مقدار معلومات بتین به ما.
بله، هرچند از مناطق جنگ که در اونجا بر فعلا شدت جریان داره، از حال احوال مردم هیچ رسانه تا هنوز و مسئولین هم چیزی نگفتن، معلومات نیست. مردم عادی از قرار وعده رئیس جمهور انتظار میکشند تا نیروهای بیشتر پول فرستاده شود. با گفته آنها اگر نیروی بیشتر فرستاده نشد، مخالفین در 10 کیلومتری شهر سرپل جنگ را شدت بخشیدند و تعدادشان هم بسیار در حالت افزایش است. از هر ولایت به اینجا آمدند تجمع کرد. با گمان مردم عام اوضاع در سرپل با نرسیدن نیروهای بیشتر از این هم بدتر خواهد شد.
تشکر از شما عالم رحمانیار، خبرنگار رادیو آزادی، از سرپل گزارش میداد در مورد رویدادهای امنیتی در سرپل. این که مقام های سرپل گفتند رئیس جمهور غنی و والی سرپل اطمینان داده که با زودترین فرصت ممکن نیروهای کمکی به این ولایت فرستاده خواهند شد. از دو روز به این طرف حمله های تهاجمی مخالفان مسلح دولت بالای بخش مرکزی شهر سرپل شدت یافته است.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
بله، رادیو آزادی را روی امواج متوسط 1296 FM 100.5 میشنوید و یادآور میشم که میتوانید از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی این امواج برنامه های رادیو آشنا صدای آمریکا را نیز بشنوید. تا لحظات دیگر در نیمه دوم این ساعت برنامه هفتگی آزادی و شنوندگان را خواهید شنید. همچنان میشنوید که شفافیت بین المللی در گزارش تازه خود گفته است از آسیای مرکزی گرفته تا اروپا، سوم حصه مردم فساد اداری را بزرگترین مشکلشان میدانند. حالا طبق وعده سلطان محمد سرور مرور دارد بر شماره از روزنامه ها نشریات بین المللی در مورد افغانستان. موجود برمیگردیم.
مجله نیوزویک با وضعیت مهاجران افغان در پاکستان پرداخته، در عنوان مطلب خود این پرسش را مطرح می سازد که آیا اسلام آباد صدها هزار مهاجر افغان را اخراج می کند؟ مجله در ادامه می نویسد پلیس پاکستانی قبل از یک جلسه محکمه در پشاور شربتگل را در اوایل ماه جاری تا به سرحد بدرخه کرده رد مرز نمود. زن معروف افغان که با نشر عکس کودکی وی در سالهای 1980 شهرت جهانی یافت. او از سوی مقامات بازداشت و متهم شده بود که با داشتن یک کارت هویت جعلی پاکستان در این کشور زندگی می کرد. مجله می افزاید که 30 سال پیش، هنگامی که عکس شربتگل در پشتی مجله نشنل جیوگرافیک نشر شد، چشمان سبز کنجکاو و سیمای فراموش نشدنی او توجه جهانیان را به خود جلب کرد. شربتگل که مدت چندین دهه با یک مثال از مصائب مهاجران افغان که در ایام اتحاد شوروی سابق به پاکستان سرازیر شده بودند تبدیل شده بود، اکنون یک نمونه از مهاجران است که پاکستان در صدد اخراج آنهاست. نیوزویک می نویسد که بسیاری ها در کابل به این نظرند که قضیه شربتگل ضمن برنامه وسیع تعقیب و بازداشت مهاجران افغان در پاکستان صورت می گیرد. در 4 ماه گذشته بیش از 500 هزار مهاجر افغان به طور ناگهانی پاکستان را ترک گفتند و ملل متحد پیش بینی می کند که این رقم تا پایان سال جاری میلادی به 730 هزار نفر برسد و تقریبا 50% آن کسانی خواهند بود که از چندین نسل در پاکستان زندگی داشته و هیچگاه وضعیت قانونی مهاجر را دریافت نکردند. نیوزویک می افزاید که گزارش های وسیع از آزار و تهدید مهاجران این شک و گمان را تقویت می بخشد که اسلام آباد همه مهاجران را که از مدت های طولانی در پاکستان زندگی می کنند به ترک این کشور وادار می سازد که این امر به مثابه بزرگترین هجرت اجباری در جهان تلقی می شود. مجله می نویسد که این هجرت وسیع از پاکستان نسبت به هجرت دستجمعی مردم به اروپا که باعث مناقشات اختلاف انگیز در جانبین اقیانوس اتلانتیک شد مورد بررسی کمتر قرار گرفته است، ولی برخی از فعالان حقوق بشر تحقیق می کنند تا دیده شود که پاکستان با برگشتاندن مهاجران به کشوری که در حالت جنگ است قانون بین المللی را نقض کرده است یا نه. نشریه نشنال انترست هم در عنوان یک مطلب خود می نویسد که مهاجران افغان در پاکستان را فراموش نکنید. نشریه می نویسد که شربتگل یک مثال زنده از مصائب و گرفتاری صدها هزار مهاجر است. هرچند شرایط دشوارکه مهاجران به آن روبرو می باشند در کانون توجه جهانی قرار داشته است، ولی در حالات بسیار نادر تصویرهای بارز آنها چون عکس‌های شربتگل و کودک 3 ساله ایلان کردی در اذهان نقش بسته است. در حالی که شربتگل 12 ساله با چشمان نافذ خود توجه و همدردی جهانیان را جلب کرد، جسد ایلان کردی که در ساحل ترکیه دریافت شد جهانیان را بسیار غمگین ساخت. نشریه نشنال انترست می افزاید این هر دو تصویر که نظر مردم نسبت به مهاجران را واقعا تغییر داد فراموش نشدنی است.
تشکر که رادیو آزادی را مشنوید. تا لحظات دیگر، سازمان شفافیت بین المللی می گوید یکی از میان 3 نفر از اروپا گرفته تا آسیای مرکزی فساد را یکی از بزرگترین مشکلات فراروی کشورهایشان می داند. بیشتر در این مورد به شما خواهیم گفت. حال به بامیان می رویم و در مورد یک مشکل اصلی جوانان این ولایت صحبت می کنیم. طبق تحقیق که به تازگی توسط ریاست اطلاعات و فرهنگ بامیان انجام شده، مهمترین مشکل جوانان بامیان بیکاری است. اینکه دلیل اصلی بیکاری جوانان چیست و چه سرنوشت در انتظارشان است بیشتر از عباس نادری خبرنگار ما در بامیان میشنویم که همین اکنون با ما در تماس است. نادری صاحب، روشن شد که تشخیص ریاست اطلاعات و فرهنگ بامیان بیکاری در میان جوانان است، اما آیا معلوم است که معالجه این تشخیص و راه حل چیست؟
من سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان رادیو آزادی. همونطور که شما گفتید، طبق تحقیقی که ریاست اطلاعات فرهنگ در این اواخر کرده بود، مشکل عمده‌ترین مشکل جوانان بیکاری تشخیص داد و مشکلات دیگه هم که اینا تشخیص دادن در زمینه ازی بود و راه حل ازی را بیشتر اینا توجه دولت به اشتغال زایی جوانان عنوان کردن و اینا گفتن که در این اواخر ریاست های دولتی و ادارات دولتی بامیان بیشتر به جوانان توجه میکنه، به صورتی که در این اواخر در بسته دولتی که اعلام شده 95% از این بسته ها جوانان اشغال کردن و اینا جوانان به کار گرفتن، ولی باز هم هنوز همین مشکل کلام هست، چون تعداد بیکارانی که در ولایت بامیان هستند روز به روز افزوده میشه و
نادری صاحب، دلیل اصلی بیکاری جوانان در بامیان چیست؟
دلیل اصلی بیکاری جوانان در ولایت بامیان این است که مؤسسات و دفترهایی که در ولایت بامیان بودن، ارگانهایی که در ولایت بامیان بودن، روز به روز کم شده روان هستند، به صورتی که بسیاری از مؤسسات بین‌المللی که تا 2 سال قبل یا 3 سال قبل در ولایت بامیان اینا دفتر داشتن و فعالیت‌های را انجام میدادن بسته شدن به طور کل و دفترهای کلان بین‌المللی و دفترهای کلان داخلی، حتی مؤسسات داخلی از بامیان رفتن و این باعث شده که هر روز به تعداد جوانان اضافه داره و این روال ادامه داره. یعنی در این روزها ما احتمال داریم چند مؤسسه و دفاتر و ارگان‌های داخلی و خارجی از بامیان جمع شوند.
بیکاری جوانا معمولا با گراف جرایم و رفتن به سوی مواد مخدر مرتبط است. به ما بگوین که در بامیان جوانان بیکار با چه سرنوشت روبرو شدند؟
همونطور که شما گفتین بیکاری باعث میشه که جوانان به کارهای خلاف روی بیاورند که در سالهای گذشته مشاهده شده که جوانان ولایت بامیان با دزدی و قاچاق مواد مخدر دست زدن که بعضی هاشان دستگیر شده بودند و عمده‌ترین عاملی که باعث میشه بیکاری باعث از اون میشه احتیاط به مواد مخدر است که طبق آماری که ریاست مبارزه با مواد مخدر ولایت بامیان داده در این اواخر بیش از 55,000 معتاد به مواد مخدر در سطح ولایت بامیان وجود دارد.
تشکر از شما عباس نادری، خبرنگار رادیو آزادی از بامیان گزارش می‌داد.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
سازمان شفافیت بین‌المللی میگوید یکی از میان 3 نفر از اروپا گرفته تا آسیای مرکزی فساد را از بزرگترین مشکل‌های فراروی کشورشان می‌داند. گزارش جدید شفافیت بین‌المللی امروز منتشر شد. شفافیت بین‌المللی با 60,000 نفر در 42 کشور از بریتانیا و پرتغال گرفته تا روسیه و قزاقستان صحبت کرده. سید سمیع عباس جزئیات این گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را در این مورد دارد.
گزارش سازمان شفافیت بین المللی که امروز به نشر رسید به کشورهای تمرکز می کند که از اروپا تا آسیای میانه موقعیت دارند. در گزارش آمده است در این منطقه بیش از نصف مردم به این باورند که حکومت‌هایشان در مبارزه علیه فساد در سکتور عامه ناتوان هستند. این گزارش سالانه بر اساس 60,000 مصاحبه ترتیب شده که با مردم 24 کشور انجام گرفته است. در این کشورها در غرب از بریتانیا گرفته تا پرتغال و در شرق از روسیه تا قزاقستان شاملند. بر اساس این سروه مولدووا در منطقه کشور است که مردم آن در مورد فساد اداری از همه بیشتر نگرانی دارند. در اینجا 67% مردم فساد اداری را مشکل بزرگ و جدی جامعه خود می شمارند. در کوسوو، اوکراین و بوسنی و هرزگوینا یک تعداد کمتر از این مردم ولی باز هم بیش از نصف آنها فساد اداری را مشکل خواندند که نسبت به هر چیز دیگر فشار زیاد را بر مردم وارد می کند. در گزارش سازمان شفافیت بین المللی همچنان گفته می شود از اروپا گرفته تا آسیای میانه از هر 3 نفر یک نفر آنها فکر می کند که اکثریت مقامات حکومت و اعضای پارلمان و یا تمام آنها در فساد اداری دست دارند. در اوکراین، آلبانیا، بوسنیا، قزاقستان، رومانیا و مولدوو بیش از نصف افراد سوال شده گفتند که تعداد زیاد اعضای پارلمان آنها به فساد آلوده می باشند. در مولدوو کسانی که اعضای حکومت را به فساد آلوده می خوانند 76% نشان داده شده است. در این حال کشورهایی که از اروپا تا آسیای میانه موقعیت دارند در اکثریت آنها مردم به این نظرند که حکومت‌های آنها در مبارزه علیه فساد اداری ناتوان و یا حداقل ضعیف هستند. در گزارش همچنان ذکر شده است نظر به تحقیقات آن در اکثریت کشورهای این منطقه هنوز هم رشوت گرفتن یک جزء عادی کار شناخته می شود. به طور متوسط از هر 6 خانواده یکی از آنها گفتند که برای به دست آوردن خدمات رشوت دادند. به نوشته سازمان شفافیت بین المللی بیشترین رشوت در تاجیکستان وجود داشته که نصف خانواده ها گفتند از آنها رشوت گرفته شده است. بعد از تاجیکستان در رشوتگیری مولدوو می باشد با 43%. در آذربایجان، قرقیزستان و اوکراین 38% مردم در مورد رشوت دادن سخن گفته و در روسیه 34% پرسش شدگان گفتند که رشوت دادند. در کشورهای اروپایی درجه پرداخت رشوت کم نشان داده شده ولی باز هم در رومانیا 29% سوال شده ها گفتند که برای پیشبرد کارهای رسمی از آنها رشوت خواسته شده است. در بریتانیا رشوت ستانی درصد 0 نشان داده شده است.
اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com
خب پیشتر شنیدید که سازمان شفافیت بین المللی میگوید یکی از میان 3 نفر از اروپا گرفته تا آسیا فساد را یکی از بزرگترین مشکل های فراروی کشورهایشان میداند. شما در مورد فساد اداری در افغانستان چی فکر میکنید و چی میگویید؟ لطفا نظریاتتان را با ما در میان بگذارید از طریق با استفاده از شماره 818 از طریق شرکت مخابراتی افغان بیسیم با ما پیام های کوتاه بفرستید یا اینکه زنگ بزنید و پیام های صوتی بگذارید. 07084620 شماره تماس ماست، منتظرتان هستیم. 9:30 به وقت کابل شد. سحر لیوال فشرده تازه ترین خبرها را پیشکش میکند.
وزارت داخلی افغانستان میگوید در حمله انتحاری صبح امروز در ساحه پل محمود خان شهر کابل 4 تن کشته و 11 تن دیگر زخمی شدند. صدیق صدیقی سخنگوی وزارت این مسئله را در صحبت با رادیو آزادی تایید کرد. شاهدان در محل گفتند که حمله کننده انتحاری سوار بر موترسیکل بوده است. مسئولیت این رویداد را تاکنون کسی به عهده نگرفته است. ایالات متحده آمریکا میگوید تحقیقات محکمه بین المللی جنایی در مورد احتمال ارتکاب جنایت جنگی توسط نیروهای آمریکایی در افغانستان موجه و مناسب نیست. وزارت خارجه آمریکا پس از آن در این مورد واکنش نشان داد که روز دوشنبه سرانوالان محکمه بین المللی جنایی گفتند و این باورند که دلایل موثق وجود دارد که قوای آمریکایی در افغانستان به جنایت جنگی از جمله شکنجه دست زدند. سازمان شفافیت بین المللی میگوید از میان 3 نفر از اروپا گرفته تا آسیای مرکزی فساد را یکی از بزرگترین مشکل‌های فراروی کشورشان می‌دانند. گزارش جدید شفافیت بین المللی امروز منتشر شد. بشار الاسد رئیس جمهور سوریه میگوید منتظر خواهد ماند که آیا دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده پالیسی آمریکا در مورد سوریه را تغییر خواهد داد یا نه. جان مکن سناتور برجسته جمهوری خواه به دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب این کشور در مورد نزدیکی روابط با روسیه هشدار داده و آن را خطرناک توصیف کرده. و ژاپن و روسیه گفتند تلاش هایشان را برای افزایش همکاری های اقتصادی میان دو کشور سرعت خواهند بخشید.
همین خبرها بیشتر از اینها را در وبسایت ما هم دنبال کرده می توانید، آزادی رادیو نقطه کام. حال نوبت پخش برنامه های هفتگی رسیده. تا لحظات دیگر آزادی و شنوندگان ما حاله.
من نوائسته دارم، نزور دارم،
هیچ درد مادرم هست، هیچ درد پدرم هست.
سلام شنونده ها و علاقمندان برنامه در جستجوی انصاف. برنامه این هفته در جستجوی انصاف اختصاص یافته به مشکل علی جان غوثی سارنوال متقاعد که میگوید در سال جاری حقوق تقاعدش را کسی به وی پرداخت نکرده و از این ناحیه به مشکلات زیاده مواجه شده است. آقای غوثی میگوید در ولایت پکتیا زندگی دارد و با آنکه خودش در بستر مریضی قرار دارد اما با وجود بارها مراجعه به ریاست تقاعد ولایت پکتیا هنوز هم کسی در قسمت حل مشکلش توجه نمی کند. بیایید نخواست به سخنان سارنوال متقاعد علی جان غوثی گوش بدهید که مشکلش را اینگونه با برنامه در جستجوی انصاف رادیو آزادی مطرح کرده است.
علی جان نام دارم، غوثی تخلص میکنم از ولایت مرکز ولایت پکتیا گزید و شما هم صحبت هستم.
سارنوال صاحب مشکلتان چی است؟
من سارنوال با تقاعد نظامی است. مشکل ما ایست که ده ماه از سال جاری سپری شده با وسط که در مدت ده ماه پول فیزیکی با بودجه و با تخصیص موجود بوده ولی مرا معاش ما کس تا امروز نداده. هر قدر که مراجعه میکنم امروز به سبا میپردن معاش ما نمیتن. امیالیم پول فیزیکی بودجه و تخصیص موجود است. در میافته پیش رو 4 دفعه مردم واسطه ساختیم روان کردیم که پول ما را بتن. امروز به فردا کده پول ما نمیتن. 2 ماه وقت معاش ما سپری شده معاش ما نمیتن. مشکل ما اینم نیست.
خب حالا شما دلیل از زیر پرسان کردین که چرا به حساب حقوق شما را به وقت زمانش براتون نمیتن و به تاخیر مندازه؟
و ما پیشترم خدمت رو توست کردم که یقین کنند که ما 3 نفر از اعضای از خود از می ریاست واسطه ساخته. ما 2 دفعه بچیم که وکیل ماستم، خودم مریض هستم، از جای شور خوردن نمیتونم بچه خود را روان کردیم. فقط دلیل امیره میگه که امروز برو تو باز گپ میزنیم، امروز برو تو بیا باز گپ میزنیم. علت گپ زدن من نمیفهم، مادم عاجز و بیچاره هستم، پیسه من ندارم که کس را بتم، نی از کس گرفته من نی کس را میتونم.
سارنوس بال شما خودتان که از جای شور خوردن نمیتونین، گفتین بچه تان وکیل گرفتین، آیا بهانه از اونا ای خونه است که یعنی خودتان حتما باید پشت حقوقتان بین؟
خوشی میبود دیگه که میبود، خیلی جبه نبود، بر شکل ایچ که میشود در چپرکت یا در کیله من داختن میبودن، خوب گپم نیزوی از در کاش که میبود. من بچه خود در وسیقه شرعی وکیل پارسال گرفتم و او اسنادش در پارسال رابرا کرد، کلش جور کرد، در دفتری از یان ثبت شد، در بانک هم ثبت شد، در کل جایی ها ثبت شد. بیادر کاش که میگفتن که خودت بیا، خود مرا که میخواستم خب خودم میرفتم بیادرم.
خب حالا یعنی به نظر شما مشکل در کجاست؟
یقین کنند اگه ما یک بفهم، خب کاش که میگفت که اینی مشکل قانونی تست، برو اینی کار برو که باز بیا که ماش ثبتم. خب میگم که امروز برای صبح نیپرده و صبح میگه صبح برو باز تو دفتی آینده یک دفعه میگه بیا باز گپ میزن، باز که هفته سپری میشه بر تو در دیگه هفته بیا باز گپ میزن. مال معلول شده، مال مریض شده، مال از جای شور خورده نمیتونم، ولی مرا در کبرستان تقاعد دادن.
در مورد از اینکه حقوقتان چرا از برداخت نمیشه و مشکل چی است پرسان خواهد کردیم.
خیر ببینید اما مرجع امید شما بودن که به شما مراجعه کردم.
ما با توجه به مشکل علی جان غوثی سالان والی متقاعد تلاش کردیم تا برای دریافت رای حل و رسیدگی به مشکلش با مقامات ولایت پکتیا تماس بگیریم. سرانجام برای رسیدگی به مشکل علی جان غوثی سالان والی متقاعد با مقام ولایت پکتیا تماس گرفته و موضوع با نقیب احمد عطل سخنگوی این ولایت در میان گذاشتیم. آقای عطل در مورد رسیدگی به مشکل این سالان وال اطمینان داده و چنین میگوید:
قسمی که شما یادآور شدین و گفتین که موسرنواس غوثی تقریبا داما امتیازات خود نگرفته، در بخش سرماری ناکار میکدن، ما برش اطمینان میتونم انشالله که اینا یا وارثشان یا کدام بچیش یا کوزو خانوادهش بیاین با مقام ولایت ما کتش همکاری میکنیم. در هر اداره که کاری میسرنواس بند باشه یا کدام مشکل بودجوی ما نداشتیم انشاءالله که دش کمک میکنیم. اما در بعض ریاست ها مثلا ریاست کاری امور اجتماعی ما پیشتر در بخش همی شهدا و معلولین در معاشاتشان و در کمبودی تخصیص یا بودجهشان مشکل داشتیم، حالا این مشکل هم رفع شده و ما انشاءالله کوشش میکنیم که مثل همی سرنواس باری که دیگه نفرام در این مشکل اگر دوچار هستن ما کتش همکاری میکنیم و از رادیو شما ما برشان پیغام میفرستیم که اینا بیاین با مقام ولایت ما کتش میریم، همکاری کتش میکنیم. ای حق قانونیش است، هیچ کس حق سرنواس با تلف کده نمیتنن، ما به خدمت هستم انشاءالله.
عطل صاحب چون امسال خود از اینا مریض هستن، نتونستن بچه خود وکیل گرفتن، این مشکل امسال بر از اینا بسیار جدی مواجه شده و میگه که اینا بسیار به مشکلات اقتصادی هم مواجه هستن، به پول هم ضرورت دارن بر تداوی خود، بر خرج خانه خود، اما کسی به این قسمت اقدام نکرده. آیا موضوع واسطه و شناخت در ادارات پکتیا چقدر محسوس است؟
ما اطمینان میتونم برای کل مردم پکتیا و برای کل افغانان هیچ نوع مشکل ما در رابطه واسطه و واسطه بازی در ادارات پکتیا نداریم و اگر پیشتر ای تو مشکلات بودن حالا مشکلات حل کردیم انشاءالله. حق به حقدار میرسد، هیچ کدام مشکل ما نداریم. اینا آمده میتونن، اگر خودش ما گفتم که آمده نمیتونن، بچی خود یا یک دیگه عضو خانواده خود روان کده میتونن که از حقوقشان چی شوا بهرمند شون. و شما که گفتین یکان مشکل که ما پیشترم یادآور شدیم که ما مشکل بودجوی کمبود بودجوی در بعض ادارات داشتیم، ما پرسان میکنم انشالله اگر مشکل نبودن ما کتی سرنواس همکاری میکنیم، ما حقوقشان اعاده میشه و میره سبرش تو کدام مشکل نیست انشالله.
چه وقت میتونه اینا نمایندهشان پسرشان و یکی از اعضای خانوادهشان خدمت شما بین و این مشکلشان رو بشن؟
شماره خوب شماره ما رو خوش شما دارین، اگر شما لطف کنین همکاری کنین که دشان کمی شماره ما به میتران واسه بیا بچیش چی کنه بیتین باز انشالله او به ما زنگ زده میتونه مار وقت خدمت هستم هیچ مشکل نیست انشالله.
شنونده های برنامه در جستجوی انصاف، این بود موضوع امروز برنامه در جستجوی انصاف که در مورد مشکل علیجان غوثی سارنوال متقاعد در ولایت پکتیا برایتان تهیه کرده بودیم. شما نیز اگر مشکل دارید می توانید آن را با ما در میان بگذارید تا شما را در قسمت حل مشکلتان همکاری نماییم. شما فقط به روزهای شنبه و یک شنبه می توانید با شماره تلفن برنامه تماس گرفته و مشکلتان را با ما مطرح کنید. شماره تماس برنامه را یادداشت کنید: 0729 829 013. تا برنامه بعد خداوند یار و مددگارتان.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت عزیز رادیوی آزادی، السلام علیکم. به برنامه خاص خودتان آزادی و شنوندگان خوش آمدید. قسمی که در برنامه گذشته ما وعده گذاشته بودیم، در این برنامه قسمت دوم صحبت ما را با آقای نادر فرهاد، سخنگوی کمیشنری عالی ملل متحد در امور مهاجرین برای افغانستان را می گنجانیم. امیدوار هستیم که مهاجرین محترم افغانستان به برخی از سوالات خود جواب دریابند. محترم آقای نادر فرهاد، سخنگوی کمیشنری عالی ملل متحد در امور مهاجرین افغان، سب همینجا یک موضوع، گرچه زیادتر به شما شاید مربوط نشه، منتها یک پیام برتان انتخاب کردم، امیدوارم برتان میشنا.
ولایت تخار است، مدیرالسوالی دشت قلعه. از ما همه مهاجرین پاکستانی است که تازه از پاکستان وارد افغانستان شده، یک تعداد آنها در ولایت تخار همه ولسوالی دشت قلعه آمدند. جای مردم در خانه های مردم و در سر زمین های مردم اینا جاودا شدن و بالاخره ما شاهد عزی هستیم که درگیری میان باشنده های اصلی همین زمین ها و مهاجرین صورت گرفته که در تبادله آتش یعنی سلاح در میان وجود آمده است. در دو طرف زداخان صورت گرفته است و از هر دو طرف زخمی و کشته، چهارتا سیتا از هر دو طرف زخمی و کشته دارند. دیگه اینا چه قسم مهاجرین هستن که اگر این سلاح هم اسناد دارن از طرف دولت، اینا چه قسم مهاجرین پاکستانی هستن آمدن در این زمین های مردم جواجه شدن؟ و ما از دولت تقاضا داریم که مشکل مردم رو حل کند، نباید خوریزی شد و اینا ما در برای همه مردم های گروه های معافی قرار گرفتن و قمانده های سابقه در پالی از اینا رفتن و سلا گرفتن. اینجا دیخی گرد خراب از در ولایت تخار، خصوصا در اون سوال دشت قلعه. و سلام
فراد سبی، یک نوع مشکلات هم که خود میارنی بعضی از مهاجرین سبی که یک نظم و نسخ به خلم به کار رسید، شاید وظیفه شما هم نباشه، منتها در مجلس تره میشه البته این موضوع نی؟
ما کسانی را که کمک میکنیم عمل اطفال و خانواده هایی هستن که شما باور کنیم که پای لش و برهنه در مرکز عودت در طلبانه صبح امروز هم به سیداد زیاده از اینا دیدم. این روند بدون شک روندی از دولت افغانستان مدیریت و رهبری میکنه در بازگشت هموطنانشان به افغانستان. و کسانی که در پاکستان ثبت و راجستر به عنوان افغان شدن و کارتهای پناهندگی دارن که ثبت دفتر نادرای پاکستان هستن، مربوط وزارت امور داخلی پاکستان میشه، وقت بازگشتشان فرمشان گرفته میشه، انگشتشان گرفته میشه، چشمشان گرفته میشه. ولی این دسته از کسانی هستن که با مدرک به افغانستان بازگشت میکنن در مراکز عودت در طلبانه دولت افغانستان و اداره یونیچیار و سایر ادارات بشری، کمک‌های بشری برای اطفال میدونه. اطفال زیر 5 سالشان اکثرا واکسین میشن و خانواده ها آگاهی از برنامه ماین برشان دادن میشه. یعنی تعداد فامیلایی رو میبینیم که با خانواده های بزرگ مدت ها در پاکستان سپری کردن، شاید به تعداد زیادش کسایی باشه که اولین بار باشه سرمایه زمستان رو تجربه بکنن. نگرانی بشری از وضعیت زندگی مردم وجود داره. بنان هست افغانایی هم که فقط مدرک به افغانستان آمدن. ولی مسائل چگونگی که شما در این پیام داشتین، دولت افغانستان قسم شما هم گفتین جزء لایحه کاری ما نیست، به طرف که چون قضایایی از تنها چیزی را که من میتونم در این موارد تجربی دارم این است که بعضی اوقات خانواده هایی که بازگشت کردن در مناطقی که او امکانات برای این خانواده ها مساعد نبودن، اغلبا درگیری های بالای منابع صورت میگیره، چون منابع محدود آب آشامیدنی، کلینیک، سرپناه، زمین، چگونگی استقرار مجددشون، چون این چالش های بشری ما در گذشته هم شاهد بودیم، مخصوصا در مناطقی که تعداد اقلیت ها بازگشت میکنن. بنان روند بازگشت در افغانستان کلید اساسیش در داخل افغانستان است که زمینه ها و منابع به شکل درست در مردم مساعد شد، مستقیم بتانند زندگی خود آبرومندانه در سرزمین خود آغاز بکنند. به خاطر حل مشکل نباید مشکل اندیشی باید کرد، ولی فراموش نکنیم که مشکلات پیوسته خواهد بود. به خاطر اینکه افغانستان، شما اخیرا گزارش های رخاندین، متاسفانه دومین فقیر کشور دنیا
هست. آقای نادر فرات، گفتین که افغانستان دومین مملکت فقیر در دنیا است. خوب موضوع رو یاد کردین. منتها حاله که میبینیم یک کمه که به زبان شوخی هم اگر صحبت بکنیم، اداره شما هم فعلا دیگه اداره کمیشنری عالی ملل متحد در امور مهاجرین در سطح دنیا مال غریب و غریبتر شده میره، و رضی که یک وقت تناکت مهاجرین ما در سر داشتن مال تقریبا نصف دنیا مهاجر شده زیب. ایچ تو بیشه زیب. شما یعنی اقتصادتان بودجهتان این تقاضا نمی کنه که به کل چیز رسیدگی کنین؟
این بیجا شدگی ها در سراسر دنیا اشکال مختلفی خود اگر اختیار کرده رایی. سالا ببینیم 21 میلیون نفر سالانه از سال 2008 تا امسال و دلایل تغییر اقلیمی از سرزمینشان بیجا میشن. ده ها هزار خانواده دیگه هم به دلایل احتمال وقوع خطراتی که وجود داره در این کشورها مردم بیجا شده رایستن یا دیگه کشورها میرن. البته پناهندگان نیستن، ولی دیدگاه بیجا شدگی رو گفتیم ولی ها در سراسر دنیا وجود داره، این پدیده در حال رشد. ولی افغانستان هم این پدیده از قدامت بسیار تاریخی داره. اگر و تاریخش بر نگردیم، ما تا جایی که فکر میکنم دلیل که بتونه بیشتر مؤثر تمام شود روی بیجا شدگی ها در کل بر سطح دنیا اشکال مختلفیشن، یکی هم تنظیم مهاجرت های کارگری است، تنظیم مهاجرت های اقتصادی است که متاسفانه از افغانستان به اون شکلی که باید صورت بگیره ایجاد ترتیب تنظیم نشده. مهاجرت هایی که مردم امروز از افغانستان به ایران میکنن، مهاجرت هایی که فراتر از این میکنن. حالا انگیزه ها هم معلوم است، دلایل هم در افغانستان قبلا اشاره کردیم، مشکلات حاکم در قرا و قصبات افغانستان، مشکلات اقتصادی مخصوصا نداشتن دسترسی به اشتغال. رئیس جمهور روز گذشته در صحبت‌های خود گفت که اگر من اشتباه نکرده باشم با صحیح پذیر است که بیشتر از 1 میلیون نفر شب شکم گرسنه میخوابه در سرزمین، در سرزمینی که 38% ما زیر خط فقر زندگی میکنیم، و یعنی به این معنی که عاید ما کمتر از یک اینجا افغانی که یک دلار از یک روز. حالا مشکلاتیه که افغانستان از دید اقتصادی دارد بزرگ است، ولی مردم افغانستان به این شکل نیست که با وجود همه مشکلاتش علاقمندی ایشان در سرزمینشان به مراتب بیشتر بوده. یعنی بودن در سرزمینشان با یک دشواری های زیادی، در صورتی که عدیقن امکانات برای مردم مساعد باشه. و در مثال بزرگترین خشرش جوان ها تشکیل میدهد که بیرون از سرزمین میشان میرن، و این جوان ها در این شکل خانواده ها هست، ولی جوان ها بزرگترین کانون آرزوهای این جامعه هم میتونه تشکیل بدن. ولی بیشترین شاید کسایی من هم میخوام بگم که بیشترین به دلایل اقتصادی مهاجرت کرده، به خاطر این در میان کسایی هم هست که ترس معجزی یا داره سرزمینش. بیجا شدگی از افغانستان با بیجا شدگی جهان متفاوت هم میتونه باشه. مثلا بیجا شدگی در افغانستان دلایل متعددش هم پدیده جنگ است، ناامنی است که در بسیاری از مناطق افغانستان متاسفانه شاید افزایشش بوده، نکاهشش. یعنی که بیشتر از 370,000 افغان در سرزمین بیجا شده خود بیانگرانی وقت میتونه باشه. از طرف دیگه هم بیشتر از یک میلیون افغان قبلا در سالهای متوالی بیجا گردیده بودن، این به او افزوده میشه. در عین زمان یک دسته درشتی از افغان ها بازگشت میکنن. بنابراین ما یک دسته کلانی از افغان ها را داریم صحبت میکنیم که با مشکلاتی که خانواده ها عملا به اون زندگی دست و پنجه نرم میکردن، اینا بالایشون از دیدانش رسیدگی بر اصل اینی مشکلات در سرزمینشون و شموله به شکل نیست که تأمین سال و ثبات اولین شرطشه. رفاه اجتماعی خانواده ها باعث میشه مردم خودش به عدد از زمینش باقی ببانه، خانواده خود از سال خود انان بسه مجبور است مسافت معاجرت بکنه. این معاجرت اقتصادی هم باید تنظیم شه. در زمین در افغانستان هم سرمایه گذاری در ابعاد مختلف صورت بگیره که مردم بگن تنها در بسر به اروپا شه، بلکه افغانهایی که سال در کشورهای همسایه سپری کرده پس بتانند به سرزمینشان بره.
آقای فرات، بسیار زیاد وقت داره نمیرم، امی موضوع رو که شما یاد کردین، امی که کارگرها تنظیم شوه یا مهاجرین که به شکل کارگر به بیرون میرن یا همی قدرت کار اکسپورت میشه، ایره ما شما یک 10-15 سال است هم امرای شما هم امرای نماینده دولت وزیر صاحبه همیشه صحبت میکنیم و همیشه میگیم که اینه بخیر اینی پلان میشه اینی پلان میشه، مگم 10-15 سال تیش است هنوز هم یک اقدام نشد. از وزیر صاحب مهاجرین آقای بلخی همیشه صحبت میکنیم، اونا میگن که یک هماهنگی بین وزارت خارجه، وزارت امور کار و دیگه وزارتخانه باید باشه که ما بتونیم به این رسیدگی کنیم. چرا سیب یا نمیشه سیب؟ چرا یه مانگی ایجاد نمیشه؟ مشکل در کجا هست سیب؟
باور من یه است که کار تنظیم امور مهاجرت ها از افغانستان با توجه به تنها یک طرفه نمیتونه باشه، یا به عبارت دیگر باید سه حداقل نهادی که لایه کاری که تشکیل میده باید این تشکیل شده مثل که اداره یونیسیار با دولت افغانستان و پاکستان دوی افغانه با مدرک صحبت میکنند. مثلا دولت افغانستان با اداره ملل متحد در اداره کار سازمان ملل متحد و همچنان دولتی که در اونجا حضور افغانه هست به او آغاز کنه بهتر خواهد شد تا اینکه زمینه ها را حداقل در حال حاضر بخواهیم سرش از افغانستان صحبت بکنیم. این نیش همزمان این کار صورت بگیره. ولی ما باید ادبیات کار ما از کجا آغاز کرد؟ جایی که حضور افغان ها فعلا گفته شدن که هستن. به طور مثال در کشورهای خلیج تعداد زیادی از افغان ها با مدارک پاکستانی ویزه کار دریافت کردن و اونجا کار می اعلانه. اگر افغان ها با این سلسله مشکلات مواجه هستن باید تثبیت هویت صورت بگیره، چون نیروی کاری را در اونجا تشکیل میدن و برای اینا پاسپورت افغانستانی داده شود که اینا ویزه داشته باشند در اونجا کار کنند. این ترتیب تنظیم شود، از اونجا آغاز میشه که یک درده بتانیم حل بکنیم. دوم به ایران پاکستان گفته میشه که 1.4 میلیون افغان فاقد مدرک در ایران است و میگن که تا 700 هزار نفر یا بیشتر از او افغان ها در پاکستان فاقدین مدرک هستند. شاید تعدادی از این فاقدین مدرک هم کسایی باشه که سالیان متمادی رو در ایران و پاکستان سپری کرده باشه، مثل افغانهایی که ثبت نام شدن اینا ثبت نکرده باشن نیامده باشن، عین کسایی باشه با عین مشکلات باشه. ولی حداقل گفته میشه بیشترینش کسایی هستن مخصوصا در ایران که نیروی جوان کاری رو تشکیل میدن. حالا سرنوشت از اینا اونا عملا مشغول کار هستن. این یک نوع ارادی بسیار قوی ضرورت داره، نه تنها از جانب دولت افغانستان که من تلاش هایی شاید بودیم در این داستان، ولی این بحث میتونه یک جنای دیگه هم داره. دولت میزبان در این استقامت هم نقش خیلی اساسی رو ایفا کردن میتونه روی تعیین سرنوشت از اینا. مثلا یک سلسله انعطاف پذیری ها را دولت های همسایه داشته باشند. به طور مثال برای افغان هایی که در ایران هستن ویزه طویل مدت وعده داده شود و برای زنها ویزه داده شود که او ایفا سیده نکنند. که ما باید چشم آباد بر بگردم باز پس بیم به ایران که خیلی دشوار خواهد. با توجه به این که در اونجا کار میکنه بیمه کاری داره، تا زمانی که در اونجا هست بیمه کاری برش داده شود، ترتیب و تنظیم به شکل شود که اینا اما چی میگنش امنیت کاری شغلی برش داده شود، در فلوی از این امکاناتی که یک کارگر بیرونی در اونجا ازش برخوردار است باید برخوردار شود. و در این زمان حالا خب با این شکل نیست، شما میدونیم که افغان ها شاکترین کار در ایران در مقابل کمترین مزد انجام میدن. بنان یک نوع اراده ها باید وجود داشته باشد در سطح منطقه و در پلی ازی نهاد سازمان ملل متحد در بخش کار یا International Labor Organization سازمان کار بین المللی میتونه نقش خیلی فعال داشته باشه و این تجارب وجود داره. عملا در کشورهایی که از حضور اتباع خود در اونجا سالانه میلیون ها و یا بیشتر از صدها میلیون دلار به طریق درست به شورای خودرایی میتونن و بهترین مکانیزم امرار خانواده هایشان تشکیل دادن.
شنوندگان محترم، از آقای نادر فرهاد به خاطر معلومات وفیشان در امور مسائل مهاجرین تشکر می نماییم. شنوندگان عزیز، حالا توجه نمایید به شماره های تلفن اتومات رادیوی آزادی. شماره داخلی 07084620. تکرار می نمایم، شماره داخلی 07084620 و شماره بین‌المللی برای ثبت اتومات 00420121 4138. تکرار می نمایم 00420121 4138. بدین ترتیب وقت برنامه به پایان رسید. تا برنامه آینده، خدا حافظ و ناصرتان.
من نغمه سرای دل عاشق پسرم.